حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اسمم بابا بردیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیپ ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. دوستان عزیز، این هفته به دلیل افزایش شدید دما شاهد بالا رفتن مصرف برق خواهیم بود. با تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه سانتیگراد و استفاده از دور کند کولرهای آبی، همه از نعمت برق برخوردار خواهیم بود. سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یک سایه بی همتا، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. بهترین ها رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم و در لحظه های پیش رو از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید در مجله تخصصی هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم با شما همراهیم و در این برنامه درباره تأثیرات جنگ 12 روزه بر فضای فرهنگی و هنری کشورمون با شما به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً با ما همراه باشید. در خدمت جناب آقای امیر حسین محمودی، کارشناس و تهیه کننده برنامه هفت اقلیم هستیم. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام خانم خواجه نصیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و شنوندگانی که برنامه هفت اقلیم رو با موضوع هنرهای تجسمی برای شنیدن انتخاب کردند. ببینید خانم خواجه نصیر، همونطور که میدونید ما متاسفانه درگیر یک جنگ ناخواسته شدیم، یک جنگی که جنگ 12 روزه نام گرفت و جنگی بود که بر ایران و ایرانیان تحمیل شد. خب ببینید، جنگ ها علاوه بر خرابی هایی که به بار میارند و جان هایی که میگیرند، همیشه منبع الهام برای هنرمندان هم هستند. این وجه انسانی جنگ ها خیلی زیاد و پررنگ است. در جنگ ها انسان ها با وقایعی مواجه میشند که تا اون زمان تجربه نکردند. این وقایع جسم و روح و فکر افراد رو تحت تاثیر قرار میدن. خب هنرمندان به عنوان پیشگامان و طلایه‌داران ایجاد و تولید تفکر در جامعه، با توجه به ذهن و روح حساسی که دارند، بیش از افراد معمولی جامعه، بیش از شهروندان معمولی تحت تاثیر جنگ ها قرار می گیرند. به همین دلیل هست که جنگ ها به نوعی سوخت برای تولید اندیشه و تفکر و آثار هنری همیشه تبدیل می شند. پس از پایان جنگ ها ما می بینیم که مکاتب فکری شروع به شکل گیری می کنند. خیلی عظیمی از هنرمند پس از پایان جنگ ها یا در حین جنگ، اگر اون جنگ طولانی شده باشه، به خلق آثار هنری میپردازند، به خلق جریان های هنری میپردازند. در طول جنگ 8 ساله که از سال 59 تا 67 در کشورمون اتفاق افتاد، یک جریان خیلی مهمی در کشور ما به نام عکاسی جنگ به وجود اومد. سینمای دفاع مقدس به وجود اومد، ادبیات و شعر دفاع مقدس که خودش به یک گونه یا ژانر خیلی خیلی مهم در کشور ما تبدیل شد. خب حالا ما میخوایم ببینیم که با توجه به این که کشور ما و هنرمندانمون به ویژه در طول این 12 روز تحت تأثیر این جنگ قرار گرفتن، حالا چه جریان‌های فکری و هنری میتونه تحت تأثیر این جنگ 12 روزه در کشور ما اتفاق بیفته؟ ما میخوایم در این برنامه بررسی بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم از ابزاری به نام هنر برای ثبت و ضبط رویدادهای این 12 روز استفاده بکنیم. چطور میتونیم از هنر استفاده بکنیم برای اینکه یاد و خاطره کسانی که از دست دادیم و افرادی که جانشون رو از دست دادن و به درجه شهادت رسیدن در طول این 12 روز جاودانه بشه و فراموش نشه و یاد و خاطره این عزیزان رو ما ثبت و ضبط بکنیم؟ این موضوع اصلی برنامه امروز خواهد بود. در برنامه امروز با یکی از هنرمندان کشورمون که در عرصه نگارگری، مجسمه سازی و همینطور پژوهش در رابطه با هنرهای سنتی فعالیت‌هایی داشتند، سرکار خانم دکتر مینا صدری به گفتگو خواهیم نشست و امیدوارم که بتونیم حق مطلب رو در این حوزه ادا بکنیم.
رادیو فرهنگ
با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی همراه لحظه های شماییم.
خانم خواجه نصیر، در کنار موضوع اصلی برنامه امروز که صحبت در رابطه با جنگ 12 روزه و تأثیراتش بر هنر کشورمون هست، یک موضوع دیگر هم داریم. در هفته‌های گذشته یک نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط بسیار بسیار مهم در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. از این جهت مهم که بعضی از بزرگترین هنرمندان معاصر کشورمون، بعضی از شناخته شده ترین نام‌ها در این نمایشگاه حضور داشتند، مانند جناب استاد غلامحسین امیرخانی، جناب استاد نصرالله افشعی، جواد بختیاری، صداقت جباری، جناب استاد یدالله کابلی، علی اشرف صندوق‌آبادی، امیر صادق تهرانی و خیلی از هنرمندان خوشنویس دیگر که آثارشون در این نمایشگاه روی دیوار رفت. همکار خوبمون جناب آقای مصدر امور به این نمایشگاه رفتن، گزارش‌های رو تهیه کردن و اجازه بدید که قسمتی از گزارشی که ایشون تهیه کردن از این نمایشگاه رو با هم بشنویم و در ادامه برنامه هم قسمت‌های دیگری از این گزارش رو با هم خواهیم شنید.
رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. صدای دست‌هایی که شنیدید در فضای فرهنگ سرای نیاوران در حاشیه نمایشگاه بی انتهاتر از عشق، نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط، دست جمعی برخی از اساتید پیشکسوت هنر این مرز و بومه. در همین رابطه در کنار استاد ارجمندم جناب آقای یادگار خیام هستم از اساتید این هنر. آقا ممنون از اینکه وقتی رو محبت کردید. سلام بر شما.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. نمایشگاهی که برپا شده به همت بانوی گرامی سرکار خانم الله دادیان در دو بخش کلی خوشنویسی و نقاشی خط، حالا در شیوه های مختلف هست، آثار نقاشی خطی که به وضوح ردپای خوشنویسی در اون دیده میشه تا برخوردهی که خیلی مدرن و امروزی تر هست و میشه گفت که جزء هنرهای نوگر امروز است. خب اول من به خوشنویسی بپردازم. خوشنویسی فارغ از جنبه زیبایی شناسی اون، برای من از نظر معنوی و اینکه ترجمانی از حکمت و فرهنگ هنر این سرزمین هست ارزشمنده. در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که دیگه به قدری پیش رفتیم که انسان میترسه از موجودیت خودش که آیا به زودی انکار میشه این موجودیت شاخر به واسطه هوش مصنوعی. اما چیزی که این وسط هست، نیاز ذاتی ما به آفرینندگی و آفرینش، اون تجربه آفرینندگی که انسان به شدت بهش نیاز داره و بخشی از معنای خودش رو در این حوزه میتونه پیدا بکنه. خوشنویسی به معنی که از این هنرها که نیاز به آفرینش هست و هیچ وقت هم هوش مصنوعی از پس اون بر نمیاد، از این زاویه من بهش نگاه میکنم. تقریبا میشه گفت که این نمایشگاه هم پوشانی داره و هم جمع ازداده. خوشنویسی از یک طرف اون یک هنری به نام سنتی اما میتونه با حرف امروز و احوالات امروز هم ارائه بشه. تعریفی که ما از خوشنویسی داریم اون یکی از هنرهای سنتی با احوالات ما به عنوان یک فرد ایرانی یک دارای تفکر شرقی کاملا همسو و هماهنگه. نکته ای رو خدمت عزیزان عرض می‌کردم که ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم با این پیشینه تا این اندازه از لطافت و از حساسیت که وقتی بزرگی از شاعران و عارفان قرن سوم چهارم به نام شبلی وقتی خوشای گندم رو میبره خونه، یه دونه مورچه میبینه توی خونش از اون خوشای گندم، این خوشه گندم رو بر میداره، مورچه رو جدا میکنه، مورچه رو میبره به همون خرمنگاه که میگه نکنه این دلبستگی پیدا کرده باشه به اون خرمنگاه. خب چون این جامعه با این بستره عرفانی معلومه که تعریفش از هنر بعد معنا و معنویتیه که قابل لمس برای عالم ماده نیست. از طرفی هم میگم که این جامعه ازاد باز یک همپوشانی داره. ما یک فیلسوف و هنرشناسی داریم به نام کالینگوت، میگه که هنر یک مفهومی است همچون مفهومی نازه به شباهت خانوادگی، به این معنا که اعضای خانواده شاید عین هم نباشن اما هر کدوم یک شباهت و ویژگی هایی دارن که باعث میشه ما اون جمع رو به عنوان یک جمع خانوادگی ببینیم. آثار خوشنویسی که اینجا هست شاید به وضوح شما تفکیک بدید خوشنویسی رو با یک اثر مدرن، اما اون همپوشانی کجا اتفاق میفته؟ مثل یک تنابی که رشته هایی که تنابایی بود قدیم میبافتن با مثلا دستباف بود، حالا نه چیزی که امروز الیاف های مصنوعی، رشته ها کوتاه بودن، مثلا 50 سال 60 سال یه تناب 10 متری درست میشد، همه رشته ها روی هم نمی افتاد ولی فست مشترکی روی هم می افتاد تا یک تنابی درست میکرد. این مثال رو از کالینگون من شنیدم، مصداقش رو من توی نمایشگاه میتونم ببینم، از یک اثر کاملا سنتی با یک قالب 700 800 ساله تا یک اثری که کاملا مدرن و امروز هست، از مبانی زیبایی شناسیش، از عنصرهایی که در اون وجود داره، از شباهت محتوا، از شباهت تاثیرگذاری احساس و احوالاتی که یک فرد بیننده در اون تجربه میکنه.
درود بر شما. این نمایشگاه در شرایطی برگزار شد که ما یک جنگ دو هفته‌ای رو پشت سر گذاشتیم و واقعا نیاز بود که یک روح و نفس تازه‌ای به فرهنگ ما دمیده بشه و این چقدر کمک کرد.
بله، اینقدر این موضوع برای من مؤثر بود که روز اول اومدم خیلی صادقانه بگم به کارا نگاه نکردم، اون احوالی که نیاز داشتیم دوباره تجربهش بکنیم در اون شرایط سخت که هممون عین یک خانواده که بعضی از اعضای خانوادهمون شهید شدن و متاسفانه دیگه در جمع ما نیستن به شدت نیاز داشتیم که دوباره یه مقدار بازپروری بشه احوالات روحیمون. این موضوع اینقدر برای من ارزشمند بود که از بانیان این نمایشگاه به خاطر این جنبش، نه جنبه هنریش، صمیمانه قدردانی کردم و الان هم قدردانی میکنم. ای کاش، اگرچه خب شاید بحرانی هست، شاید مسئولین به فکر موضوعات دیگه باشن، ای کاش اهمیت این موضوع رو درک میکردن و نه فقط در اینجا به واسطه یک فردی شخصی، کاش همه فرهنگسراها یا حداقل بگیم خانه های ارشاد همت میکردن چون این احوالی رو در سایر نقاط کشور هم به وجود می آوردن.
ان شاء الله که همینطور باشه و همین همبستگی و انسجام در بین این کارها، این آثار و این حضور هنرمندان، هنر دوستان در کنار همه که یک مشتی از این خروار جامعه بزرگ ماست که اتحاد داره. الحمدلله. متشکرم از
قربان شما. خواهش میکنم. موضوع خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. ایران ما داره تفاوت‌هاییه، اما وقتی در نهادش نگاه می‌کنی داره یک رشته اشتراکه که این همه سال، این همه قرن ما رو کنار هم نگه داشته. عین این آثاری که شما دارید می‌بینید با تفاوت رنگ، با تفاوت قالب، با نوع ارائه، ولی شده یک مجموعه اثر. ایران ما باور من می‌تونه مدینه فاضله‌ای باشه که به شدت تاثیرگذار باشه در تاریخ دنیا، همونطوری که گذشتهش این کار رو کرده. عاشقانه دوستش دارم. انشالله که مراقب ایران عزیزمون باشی.
انشالله. متشکرم از وقتی گذاشتید. گفتگو بنده شدید با استاد یادگار خیام از اسد خوشنویسی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بی انتهاتر از عشق در فرهنگسرای نیاور.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی و تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با شما هستم با گزارشی از نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی، خط جمعی از اساتید پیشکسوت که با عنوان بی انتهاتر از عشق در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری هست. میخوام گفته بکنم با استاد رسول مرادی از خوشنویسان مطرح کشور از اون ایران. آقا سلام علیکم، خیلی ممنون از اینکه وقتی رو محبت کردید. در خدمت شما هست.
عرض سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در نمایشگاه. به هر حال دوستان و استادان عزیزی که در این نمایشگاه شرکت کردند. خب هر نمایشگاه که برگزار میشه من همیشه به فال نیک میگیرم که حتی اگر هیچ کار فروش نره، ولی همین که صدها نفر میان از این نمایشگاه بهره میبرن، چشمان خودشون رو در حقیقت تربیت میکنن و حال خوبی در نمایشگاه ایجاد میکنن، با متون نمایشگاه ارتباط برقرار میکنن. به هر حال متون رو شما نگاه کنید، از فردوسی هست، از سعدی هست، از مولانا هست، از همه بزرگان ادبیات ما در این نمایشگاه شما مطلب میبینید که خوشنویسا انتخاب میکنن و مینویسن. خب هم با ادبیات مردم در قد اینجا ارتباط پیدا میکنن و هم با هنر، با زیبایی، با هنر خوشنویسی ارتباط برقرار میکنن و خب به خصوص خوشنویسی نستعلیق که این نمایشگاه الان دارن نگاه میکنن و خب میبینیم که بیش از 90% کارها نستعلیقه و شکسته است، کمتر خطوط دیگه رو ما داریم میبینیم. البته که نستعلیق خط فارسی است، خطی که برای زبان فارسی طراحی شده و به همین دلیل کشورهای دیگه خط نستعلیق رو با توجه به زیبایی سحرانگیزی که داره خیلی مشتاقن و خیلی هم دوست دارن، اما نمیتونن مثل ما، مثل خوشنویسان ایران اجرا کنن، به دلیلی که به هر حال این خوشنویسی در ذات و جان و از زایده روح و جان ایران و زبان فارسی اومده بیرون، تولد پیدا کرده.
صحیح.
و زمانش هم حضور نستعلیق به حدوداً اون اوائلش به 600-700 سال قبل میرسه که همچنان تکامل را تکامل پیدا کرده تا به هر حال در دوره تیموری به دست استادان بزرگی مثل میرعلی هروی و استادان بزرگی دیگری به کمال رسید و بعد در دوره صفوی میر عماد بزرگ خط رو اصلا نستعلیق رو به یک
متحول کرد
به یک اعتبار رسوند که هنوز اون اعتبار خط
میر عماد
هنوز در جهان تنین اندازه، در جهان هنر خوشنویسی رو دارم عرض میکنم. بنابراین خط نستعلیق رو استادان خوشنویسی در این چند صد سال گذشته خیلی زحمت کشیدن روش و کار کردن و تا رسیده به اینجا. شما مثلا نستعلیق مثلا 400 سال پیش و 500 سال پیش و دوره مثلا فرض بفرمایید که قبل از صفوی رو دوره تیموری ملاحظه بفرمایید و اون نستعلیق اولیه رو نگاه کنید، اونی که هنوز خط نست توش هست. کم کم این دور بیشتر میشه، ضعف و قوت ها در حقیقت متنوع‌تر میشه و نستعلیق شکل میگیره و تا به شکل امروزی خودش که به اعتقاد بنده همینطور اومده جلو و کاملتر شده و اون حشف و زوایدش کمتر شده.
با دو اثر شما در این نمایشگاه جمعی حاضر شدید، از دو اثرتون بفرمایید.
خب این اثر یه چلیپا هست در اینجا که ملاحظه می‌فرمایید چلیپا معمولا دو بیت رو که به صورت مبرر نوشته میشه، این فرم رو در خوشنویسی ما میگیم چلیپا، که من در کتابی هم در چلیپا نوشتم، در عرصه چلیپا برای آموزش چلیپا که خوشنویسان استفاده میکنن، هنرجو استفاده میکنن، و شاید چلیپا، فرم چلیپا که دو بیتی رو به این صورت مبرر نوشته میشه، این بیشترین آثار رو در تاریخ مبصد فرم چلیپا داریم. یعنی خیلی این با توجه که قدمتش خیلی زیاده، شاید مثلا ما چلیپا های 600 سال پیش هم داریم میبینیم، تا الان این فرم هنوز این قوت خودش رو، همون اعتبار خودش رو حتی بیشتر شده و کمتر نه. منظور که فرم چلیپا یه فرمیه که حتی امتحانات انجمن خوشنویسان هم محوریت امتحاناتش چلیپاست، چون در چلیپا یه فرمی ارائه میشه که حرکت چشم، ابیات با هم دیگه، تناسب اینا با هم دیگه، همه چی با هم نمیشه، ضمن اینکه کلیت کار هم بسیار زیباست. شما اگه این چهار تا مثلا مصرع رو به صورت افقی رو هم دیگه بنویسیم، خب اونم یه فرمیه، ولی اصلا زیبایی اینا نداره.
درست.
و حتی خوشنویسان خارجی هم، عرب ها خیلی خب نستعلیق ما رو خیلی دوست دارن، ترک ها خیلی نستعلیق ما رو دوست دارن، حتی کشوری که اصلا فارسی نمیتونن بخونن، به هر حال آثار خوشنویسی ما رو دوست دارن.
اینجا یک آیه از قرآن رو دوست دارن.
بله.
این آیه دو بیت از
بله، این آیه نکلن تستی امعی صبر، این دیالوگی که بین خضر و موسی برقرار میشه. آه. که موسی میگه
همان دیگه ندارم،
نه آره، به خضر میگه منو بپذیر، خضر نمیپذیره، میگه تو صبر نداری.
گفت موسی
آن ولی را در زمان، دست من گیر و ببخشایم امان. گفت ای موسی چه میجویی امان، گر نداری صبر در هر امتحان.
که این استاد چلیپا شما اینجا با نستعلیق بسیار زیبا نگاشتید. تجربه حضور در یک نمایشگاه جمعی با عنوان بی انتها تر از عشق برای شما چه تجربه بود؟
اصولا من نمایشگاه جمعی رو خیلی دوست دارم. البته خودم نمایشگاه انفرادی زیاد داشتم، خیلی نمایشگاه در داخل و خارج کشور داشتم. خب نمایشگاه انفرادی یه چیزی، ولی نمایشگاه جمعی یه حس و حال دیگه‌ای در حقیقت در انسان ایجاد می‌کنه، به خصوص در بین هنرمندان، چون همه میان با آخرین آثار هم آشنا میشن. این خیلی مهم. من گاهی اوقات مثلا فرض از یه هنرمندی سالها بوده خط ندیدم، ولی الان دارم در این نمایشگاه میبینم، این خیلی در حقیقت چیز بزرگی هست که
فرصت مختنمیه
که به هر حال این خوشنویسان میتونن آثار همدیگر رو، آخرین آثار همدیگر اطلاع داشته باشن، ببینن و تبادل نظر کنن و حتی آثار همدیگر استفاده میکنن، به کار میبرن. مسلما من از این نمایشگاه اومدم میکنم، در کار بعضی از استادا که دوست دارم کارشون رو نگاه میکنم، مسلماً اثری از اونا در آثار من در مشمول کاری بعد خواهد. اصلا هنرمند به همین اصلا زنده است که بتونه در حقیقت زیبایی ها رو گلچین بکنه از همه آثار هنرمندان و بعد باز کار خودش رو انجام بده. این نمایشگاه جمعی این خصوصیت رو داره که این موقعیت رو و این فرصت رو ایجاد میکنه برای این تبادل در حقیقت تجربیات هم دیگه.
متشکرم از وقتی که محبت کردی گفتگو بنده را شنید با استاد رسول مرادی، استاد خوشنویسی در نمایشگاه جمعی بی انتها تر از عشق در فرهنگسرای نیاورم.
شما با برنامه هفت اقلیم همراهید، مجله تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی. همچنان در برنامه هفت اقلیم در خدمت جناب آقای امیر حسین محمودی هستیم.
خانم خواجه نصیر، اجازه بدید که در این بخش از هفت اقلیم ارتباطی داشته باشیم با یکی از هنرمندان نگارگر و مجسمه ساز کشورمون، سرکار خانم دکتر مینا صدری، که در این لحظه به ما پیوستن. خانم دکتر صدری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
خانم دکتر صدری، ببینید، جنگ ها همیشه بر جوامع بشری خیلی تأثیر داشتن. جنگ ها ذهن و روح بشر رو همیشه تحت تأثیر قرار میدن، انسان ها رو به تفکر وامی دارن و باعث میشن که انسان ها به وجوهی از زندگی فکر بکنن که تا به حال اون وجوه پیش چشمشون آشکار نشده بوده. چیزهای جدیدی در جنگ ها ما میبینیم و بدین واسطه افکار جدیدی، جهان بینی جدیدی به ذهن ما در واقع هجوم میاره. ما میبینیم که معمولا در جهان پس از جنگ ها مکاتبی به وجود اومدن، مکاتب فکری، جنبش های ادبی و هنری به وجود اومدن، آثار زیادی خلق میشن توسط کسانی که در جنگ ها حضور داشتن و این پدیده رو تجربه کردن. خانم صدری، ما هم جنگ 12 روزه ای رو پشت سر گذاشتیم که خرابی های متاسفانه در کشور ما به بار آورده و همینطور روح و روان مردم و هنرمندان ما که جز قشر در واقع حساس یک جامعه محسوب میشن، اقشار متفکر یک جامعه رو تشکیل میدن، رو تحت تاثیر قرار داده. این تاثیرات رو شما به عنوان یک هنرمند چطور ارزیابی میکنید؟
حالا همونطور که شما هم فرمودین، واقعا بخش عظیمی از آثار هنری، شما وقتی به تاریخ هنر رجوع کنید میبینید که مربوط به یک چنین وقایعی میشه. و در واقع البته خب به هر حال جنگ ها صورتهای مختلفی داره. گاهی اوقات جنگی یک نبردیه که حق علیه باطله و در واقع این یک نبرد خیر و شریه که یک سنت الهیه و این همواره در واقع در جوامع بشری به عنوان یک سنت الهی وجود داره و ما نمیتونیم ازش گریزی داشته باشیم، چون به هر حال یک چنین جنگ هایی، باید بگم که وقتی که نبرد بین خیر و شر صورت میگیره، در واقع باید بگم که این مثل یک پنجره نورانیه به روی انسان‌ها و به خصوص هنرمندان که از ورای اون حقایقی به ظهور میرسه که اون کلام الهی، سنت پیامبران و امامان در اون به ظهور میرسه، معلوم میشه و در واقع در یک چنین کشف و شهودیه که هنرمند چه کسیه؟ کسیه که در واقع یک جورای حساس میشه به این قضایا و سعی میکنه که در واقع از این دریچه این وقایع رو آنچنانی ببینه که در واقع بتوانه اون حقیقتی رو در آثارش به ظهور برسونه، اون رو نمایش بده. حالا در واقع در کشور ما به واسطه انقلاب اسلامی، به واسطه یک تفکر معنوی و با یک رویکرد دینی و اسلامی، باید بگم که این نگاه یک نگاه ویژه و خاص‌تریه که این واقعا در طول تاریخ هنر ایران همواره خودشو نشون داده توی آثار مختلف و به ویژه تو آثار تجسم.
الان وضعیت چطوره خانم صدری؟ ببینید، شما خودتون به عنوان یک هنرمند فضای اطرافتون، فضای جامعه هنری اطراف خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ این صرافت، شما فکر میکنید در میان هنرمندان جامعه ما این در واقع سوختی که به وجود اومده برای خلق اثر هنری در رابطه با این جنگ 12 روزه، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که در آینده نزدیک چقدر اثر خلق بشه تحت تاثیر این اتفاق در کشورمون؟
ببینید، من واقعا فکر میکنم که یک چنین عمل کردی در واقع برحال یک مرتبه بالاییه برای خودش و حالا روی کرد هنرمندان، هر کدوم، هر هنرمندی در هر بخشی از کارهای هنری برحال یک مرتبه از این در واقع بازخورد و تأثیر این قضیه رو چه بخوایم چه نخوایم